توجه نمی کنند که بیت المال نیروی انسانی است که سالها توسط سازمان هزینه شده که به این درجه از بلوغ فکری رسیده و در واقع اگر من نتوانم به عنوان رهبر سازمان از این نیروی انسانی در جایگاه درست در زمان درست و با فهم درست استفاده بکنم، در حقیقت اون نیرو رو ضایع کردم و فرمایش شما میشه که این نیرو دچار یک بی‌تفاوتی میشه، یعنی سطحش از سطح سازمان بالاتر رفته.
بله.
و وقتی احساس میکنه که این سطح به درد این سازمان نمیخوره، خودش رو آداپته میکنه با یه سطح پایینتر و امکان داره در آینده اون توانایی هم که قبلا داشته دیگه سرخورده بشه و اون توانایی دیگه بروز پیدا نکنه،
مثلا فراموش بشه،
فراموش بشه. و در واقع من رهبر سازمان با این حرکتی که دارم انجام میدم باعث شدم که بیت المال به عنوان نیروی انسانی به هدر بره.
دقیقا.
پس خواهشم از دوستانی که شنونده برنامه ما هستن و از مدیران اجرایی هستن این است که بیت المال فقط بودجه‌ای که از طرف دولت یا از طرف سهامدارا در اختیار شما قرار میده نیست. اگر آنچنان به بیت المال حساس هستید، نیروی انسانی تحصیل کرده،
کل سابقه اون سازمان، کل دارایی جمع شده اون سازمان هم چیزیه که داده میشه به مدیر جدید. دو تا عامل دیگه رهبران آینده رو اجازه بدید من عرض کنم، خیلی مهمه که 4-5 تاشو عرض کردم. و دو تای آخر اینه که معمولا موفقیت رهبران آینده بیشتر به نیروی انسانی و عوامل بیرونی سازمان نسبت میدن و شکست ها رو به خودشون نسبت میدن. یعنی خودشون رو مسئول، اصطلاحا میگن رهبران آینده رهبرانی هن که وقتی سازمان در یه زمینه به اهدافش نمیرسه در زمان توبیخ میرن جلو آینه وای میسن و از خودشون بازخواست میکنن و آخریش این رهبران عموما از درون سازمان برمیخیزن. من الان مطالعه انجام شده روی 100 شرکت کلاس جهانی دنیا، جالبه که عرض کنم 98% رهبر حال حاضرشون کسی بوده که در این سازمان سالها کار کرده، از بیرون کسی رو نیاوردن. پس ببینید حالا ما بیایم ببینیم سازمانامون چقدر با این ویژگی ها، یا من اگر رهبر یه سازمانم سعی کنم خودم به این ویژگی ها نزدیک کنم و ببینم چند تاش در من وجود داره، اونایی که وجود نداره رو شروع کنم با یه برنامه در خودم ایجاد بکنم.
متشکرم، با ما همراه باشید.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
سپاسگزارم از شما که همچنان شنونده رادیو تخصصی اقتصاد و برنامه مدیریت برتر هستین. بایستی به استثارتون برسونم که این آخرین برنامه از فصل اول مدیریت برتر هست که امروز در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی مطالب. همچنین در خدمت های دکتر آسیاچی هستیم، کارشناس محترم برنامه، که همیشه با سعه صد پاسخ سوالات شما عزیزان رو دادن. های دکتر، من بحث جانشین پروری که شما فرمودین یکی از نکات بسیار بسیار مهمه که وظیفه رهبران هست برای اینکه بتونن سازمان رو در آینده وجودش رو تضمین بکنن. من سالهای خیلی دور که سمت‌های اجرایی داشتم در جاهای مختلف، همیشه وقتی جلسات بود به معاونینم میگفتم که با من بیاین. طرف میگفت آقا وقتی شما هستی حضور من چه معنا داره؟ میگفتم قرار بر این نیست که من همواره در این سمت بشینم، قرار بر این است که اگر من جا به جا شدم شما به عنوان معاون اولین آلترناتیوی باشی که بتونی بری رو اون پست بشینی. خیلی از دوستان با من همراه می شدن می اومدن، خیلی اصلا میلی به این کار نداشتن. تجربه بعدی نشون داد که کسانی که همراه بودن و در جلسات شرکت می کردن، بعد از یه مدتی من دیگه خودم هم حتی شرکت نمی کردم، وقتی دعوت به جلسه می شد این دوستان رو معرفی می کردن و می رفتن. اونها آدم هایی شدن که توانایی این که برن و در اون جایگاه بشینن رو از خودشون بروز دادن. یه مثال ورزشی میزنم که دوستان مدیر ما توجه بکنن، قشنگ این مسئله براشون روشن میشه. در کشور روسیه، یعنی شما وقتی مثال من بزنم متوجه میشید که ما چجوری برخورد میکنیم و اونها چگونه برخورد میکنن.
بله.
در کشور روسیه، من این رو از یکی از دوستانی که تو این امر خیلی تبحر داشت شنیدم، که وقتی یه کشتیگیر به سنی میرسه که یواش یواش باید خداحافظی بکنه، وقتی اسامی تیم ملی رو اعلام میکنن اونو خط نمیزنن. یه کشتیگیر جوان رو تو اون وضع همراهش میفرستن. ایشون میره، چون سنش رفته بالا، کشتیگیرهای دیگه جوان هستن. دو تا حسن داره. یکی این که این جوان کنار این که یه خورده سن بالاتری داره و تجربه کلاس جهانی رو داره، آموزش میبینه که در کلاس جهانی چگونه باید رفتار بکنه. دومین حسنی که داره اینه که با بی احترامی با اون نیروی انسانی یا اون کشتیگیری که سالها زحمت کشیده برخورد نمیشه. دو بار اینو میبرن مسابقات جهانی. دو تا شکست میخوره از فردی که جوانتره و اومده تو اون وضع، از کشورهای دیگه اومده، و اون جوونه که بردن میبره. این دوست بزرگوار خودش به این نتیجه میرسه که دیگه باید یواش یواش به قول ورزشی ها کفش رو آویزون بکنه. خودش به این نتیجه میرسه و خداحافظی میکنه، ولی در دو سالی که یک جوون کنار این بوده، اون جوون رو به کلاس جهانی رسونده. ما متاسفانه این برخورد رو با جانشین پروری نمیکنیم. یعنی به محض اینکه میخوایم یه جابجایی انجام بدیم، اصلا توجه نمیکنیم که آیا کسی رو در کنار این بابا تربیت کردیم که اگه امروز این جابجایی صورت بگیره، سازمان دچار مشکل میشود یا نمیشود. اگه با این دیدگاه موافق هستید، من میخوام یه سوال دیگه ای رو مطرح کنم، و اون اینی که سازمان ها پویا شدن آیه دکتر، پرسنل هوشمند. ما اصلا امروزه بحث سازمان های دانش بنیان رو داریم. یعنی میگیم اگر امروزه سازمان هایی میتوانند در دنیا مزیت رقابتی خودشون رو حفظ بکنن، چون یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در بحث سازمان های امروزی بحث مزیت رقابتیه، که من با رقیب بغل دستیم چه مزیتی نسبت به همدیگه داریم که مردم خدمات من یا کالای من رو از خریداری بکنن. همه و همه این عوامل که کنار هم میذاریم، طبق فرمایش شما میبینیم که در قرن حاضر دیگه رهبران قدیمی نمیتونن سازمان ها رو اداره بکنن. شما فرمودین که رهبران این خصوصیات رو دارن. من میخوام بگم که برای هدایت این نسل هوشمند کارکنان، در واقع رهبران چه تغییری در طرز تفکر و منش خودشون باید ارائه کنن.
برای رهبران در قرن 21 باز یه وظایفی رو تعریف کردن، حدود 17-18 مورد رو به عنوان وظایف، یا بهتر بگم همون یه جورایی میشه گفت تغییراتی که رهبران باید در خودشون ایجاد بکنن، یعنی در وظایفشون ایجاد بکنن. اولیش اینه که خواستن که رهبران دنبال یادگیری و پیشرفت خودشون باشن. آگاهی مهمترین کاریه که برای رهبران قرن 21 تعریف شده. دادن پاداش به خلاقیت ها و نوآوری ها. گفته این پاداش ها رو نظاممندش کنید. چون قبلا هم پاداش دادن به خلاقیت و نوآوری بوده جزء وظایف رهبران. ولی الان خواستن متوازن و نظاممند بشه. همینجوری به همه ندید. و اینم که الان متأسفانه خیلی از سازمان ایرانی پاداشا به طور سه ماهی بار داده میشه
بدون عمل کرد.
من جالبه به شما بگم، من مجموعه پتروشیمی و سراغ دارم که 6 ماه توی تعمیرات اووراله، ولی کارکنان پاداش تولید میگیرن. که بعد خیلی برام جالب بود، خواستم مدیر عامل اونجا رو ببینم، بگم شما که 6 ماهش تولیدی ندارین، پس پاداش چی میدین؟ گفتن چون روتینه میدیم. خب پس این اصلا دیگه عملا این سازمان نمیشه ازش بهبود خواست. چرا؟ چون کارکنان دیگه به گرفتن شرطی شدن، چند کاری باشه
تبدیل به حق شده.
دقیقاً دقیقاً. همچنین رهبران خواستن که یکم سیستمی فکر کنید. سازمان رو کلان ببینید. خودتون رو با یه واحد محدود نکنید. همچنین رهبران باید به پیرامون سازمان به خصوص مسائل زیست‌محیطی هم توجه بکنن. این جزء وظایفشون شده. به خصوص با مشکلاتی که الان تو حوزه محیط زیست ما داریم. همچنین خواستن که رهبران تنشایی که معمولا موقع اجرای استراتژی‌ها بین کارکنان و توی فرهنگ سازمانی به وجود میاد، اینها رو هم باید بتونن مدیریت کنن. فقط تعریف کردن استراتژی دیگه کافی نیست. شما باید بستر فرهنگی سازمان رو هم برای تحقق اهداف کلان و استراتژی آماده کنید. همچنین از رهبران خواسته شده که به کارکنان توجه بکنن بین اهداف شخصی و زندگی اونا و اهداف سازمان توازن برقرار کنن. مگر می شود من کارمند کاری کنم که سازمان به اهدافش برسه ولی من تو زندگی با مشکل مواجه باشم؟ من اولین کاری که میکنم اینه که مشکلمو میذارم زیر بغلم، میارم درون سازمان و این تنشو میخوام به سازمان منتقل کنم. از رهبران خواسته شده که تفکراتشون رو استراتژیک کنن، اونم با سناریوهای مختلف. دیگه دوره ای نیست که من حس کنم بازار، مواد، همه چی دارای ثباته و با یک استراتژی سازمانمو پیش ببرم. من باید برای موارد مختلف استراتژی‌های جایگزین داشته باشم. رهبران آینده معمولاً فرایندهای سازمان و موفقیت و ارزشمند بودنش از فعالیت‌های سازمان براشون مهمتره. بگذاریم که من اگه بتونم عملکرد یا فعالیت‌هام بهینه کنم خیلی خوبه، ولی اول باید فرایندم بهینه بشه. بعد که اون بهینه شد بیام حالا تک تکش رو هم بهبود بدم. همچنین رهبران آینده تعهد قلبی به اهداف سازمان دارن. یعنی آنچه که به عنوان چشم‌انداز یا اهداف سازمان تعریف میکنن قلباً میپذیرن و قبول دارن. نه اینکه چون سازمان بغلیه این هدف رو گذاشته منم پس این هدف رو بذارم. الان یه اشتباه بزرگی که تو کشور ما داره انجام میشه، ما برای هر سازمانی که میخوایم استراتژی بنویسیم سری میگه آقا برین مثلا بهترین خودش در دنیا رو پیدا میکنه، میگه برین از اون بنچمارک کنیم برای منم بنویسی
بدون توجه به سایر اقوامه.
میگم پتروشیمی ایکس شما با شل چی کار داری؟ شل منابعش، تجهیزاتش، نیرو انسانیش با تو خیلی فرق میکنه. و نهایتا این که رهبران آینده رهبرانی هستن که اولا به کار تیمی خیلی اهمیت میدن، سازمان و موفقیت براشون مهمه تا فرد، و دوما این که چند سال یه بار سازمانشون رو به روز میکنن. ما اصطلاحش میگیم BPR، بیزینس پروسس ری انجینیرینگ. یعنی وای نمیسن یه سونامی بشود و بعد سازمان رو اصلاح کنن. نه، اینا مدام بازار رو که رصد میکنن، خودشون سه سال یه بار فرایند بهسازی، مهندسی مجدد یا بازمهندسی فعالیت ها رو انجام میدن تا همیشه به روز بمونن.
یعنی منتظر یه کنش نیستن تا یه واکنش در قبالش انجام بدن.
دقیق، اصلا خودشون با بازار کنشی رفتار میکنن. واکنشی رفتار، چون ببینید ما میگیم واکنشی رفتار کردن یعنی این آتش نشانی بودن. یه واحد آتش نشانی اگر بهترین تجهیزات، بزرگترین منبع آب هم در اختیارش باشه، باز موقعی کار انجام میده که یه بخشی از یه جایی سوخته. میگن نه، باید کنشی عمل کرد، قبل از اینکه آتش سوزی انجام بشود اقدامی انجام بشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم جناب آقای دکتر آسیاچی. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد امروز در خصوص بحث رهبری مفید فایده حداقل بر من که بوده برای دوستان هم باشد. ما درسای بزرگی از شما یاد گرفتیم امروز، نکات مهمی در خصوص نگاه جهانی به بحث رهبری و اینکه رهبران سازمان‌های امروزی حتی کشور خودمون، چون ما از قافله تغییرات تو دنیا عقب نیستیم، آنچه که از تکنولوژی در دنیا هست ما بهره‌مند هستیم.
خوشبختانه بله.
بله، وسایل ارتباط جمعی، وسایل مربوط به تکنولوژی های آیتی همه و همه در اختیارمون هست و سازمان هامون هم الحمدلله از این بابت به روز هستن و از آخرین تکنولوژی ها در واقع دارن استفاده میکنن. من میخوام از طرف همه عوامل و دستاندرکاران برنامه مدیریت برتر، از همه شما بزرگواران که در طی 30 برنامه همراه ما بودین تشکر کنیم. دوستانی هستن که در اتاق فرمان هستن و من به عنوان نماینده اونها از همه شما تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم تا گوشه کوچک از سوالات و مسائل شما رو در خصوص فرایندهای مدیریت پاسخگو باشیم و پاسخهای لازم رو در این بخش از برنامه یا این فصل که فصل اول برنامه مدیریت برتر بود جواب داده باشیم. امیدوارم که کمبودهای برنامه رو به بزرگواری که همیشه در شما سراغ داریم به ما ببخشین. در آخر خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. بدرود به شما عزیزان و بزرگواران. خانم عابدی همکار عزیز در خدمت شما هست.
دکتر بهادری فرد و آقای دکتر آسیاچی ممنونیم. با آقای ناصر زرگر مشاور در حوزه صنعت گفتگو می‌کنیم در برنامه مدیریت برتر رادیو اقتصاد در بخش کارگاه مدیریت درباره بوروکراسی و مدیریت صنعتی و سنتی. سلام و درود دوباره بر شما و ممنونیم که فرصت خودتون رو در اختیار برنامه خودتون قرار دادید.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مدیریت برتر در رادیو اقتصاد.
سلامت باشید. در رابطه با نقش نیروی انسانی در بنگاه‌های موفق برای ما بگید.
اصلا خدمتتون همونطور که در برنامه‌های قبلی اشاراتی داشتیم، مهمترین عنصری که در خلقت وجود داره نیروی انسانیست. ما اشاره‌ای داشتیم که در داستان حضرت آدم خداوند وقتی بحث خلیفه‌اللهی انسان رو مطرح میکنه،
بله،
فرشتگان سجده نمیکنند.
بله.
دلیلی که خداوند برای سجده میاره بحث آموزش است و علم آدم الاسماء کلها.
بله.
و اینکه انسان یک حقیقت علمی است و درست پس از این هست فرشتگان سجده میکنند. یعنی سجده فرشتگان سجده بر حقیقت علمی انسان است.
بله.
کشورها، ملت‌ها، دولت‌ها، خانواده‌ها و همه کسانی که به این عنصر توجه می‌کنه، به عنصر نیروی انسانی که یک انسان چه خانم و چه آقا می‌تواند خلیفه الله باشد.
بله.
می‌تواند جانشین خداوند باشد. یعنی این قدرت، شناسایی این قدرت که می‌تونه هستی رو تسخیر کنه، این کمک می‌کنه که بنگاه مهمترین سرمایه خودش رو سرمایه انسانی بدونه، منابع انسانی بدونه. ماشینالات ندونه، سیستم بانکی ندونه. متاسفانه اون چی که رایج در مدیریت‌های سنتی هست این هست که بیشترین توجه مدیریت سنتی بر عواملی غیر از نیروی انسانی هست. یعنی انسان رو یک ابزار می‌گیرن در کنار ماشین.
بله.
در حقیقت همه چیز توسط انسان خلق میشه و به حساب قوت خدا و اذن خداوند همه چیز توسط انسان خلق میشه و توسط انسان اداره میشه.
بله.
و مدیریت میشه و منجر به سوداوری و ایجاد ارزش افزوده میشه.
بله.
بنابراین توجه به نیروی انسانی مهمترین پارامتری است که بایستی بهش پرداخته بشه. تفاوتی که بین کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته وجود داره در توجه اینها به نیروی انسانی است. یعنی ما به عنوان کشور اسلامی یا کشورهای دیگر اسلامی اگر نگاه بکنیم، توجهمون به نسبت کشورهای دیگه که عنوان کشور اسلامی ندارن به نیروی انسانی کمتر بوده.
بله.
این طول دانش فنی یعنی چی؟ یعنی توجه به اون مغز، یعنی محیطی را فراهم کردند و محیطی را فراهم بکنیم که این خلاقیت و ایده پروری و نوآوری و اختراع و ابتکار و کشف در انسان پرورش پیدا بکنه.
بله.
الان ما بنگاه‌هایی رو داریم، مثلا به عنوان مثال بنگاه‌های اقتصادی هستن که 10 تا شرکت برتری که در دنیا 10 تا برند برتر هستن، در بین اینها برندها کسانی هستن که مثلا بیشتر از تولید ناخالص ملی ما سود سالانه دارن.
بله.
بعضن برندشون بالای 100 میلیارد دلار می‌ارزه. این شرکت های برتر که عمدتا روی های تک ها دارن کار میکنن و روی مغز انسان ها کار میکنن، اینها شرکت های هستن توشون بعضن یک شرکت 60,000 پتنت داره.
بله.
شرکت 20,000 پتنت داره، یعنی ثبت اختراع داره.
بله.
به حساب بحث مالکیت معنوی دیگه، ثبت مالکیت معنوی داره.
بله.
پیشرفت کشورها در دنیا و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی در دنیا دقیقاً بر اساس توجهشون به منابع انسانی بوده و حتی الان دیگه رقابت بین کشورها دیگه وجود نداره، در آینده رقابت فقط بین بنگاه‌ها وجود داره.
عجب. خب
یعنی دیگه مرزها برداشته میشه.
بله.
یعنی به حساب بنگاه بر اساس اینکه منابع سرمایه‌ای، مدیریتی، تکنولوژیکی و منابع طبیعی در سراسر جهان و سراسر هستی خداوند پراکنده کرده، یک بنگاه سعی میکنه با همه این منابع ارتباط برقرار بکنه و در همه جای دنیا و در همه جای هستی حضور پیدا بکنه برای که سود بیشتری بکنه.
بله. متشکرم از شما جناب آقای ناصر زرگر، مشاور در حوزه صنعت، به خاطر گفته‌های ارزنده و سازنده‌تون در کارگاه مدیریت برتر در رادیو اقتصاد. این برنامه با افتخار و تا بدینجا در فصل اول کاری بود از رادیو اقتصاد. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما و چقدر دیر میفهمیم که زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم. زندگی کنیم با بینش درست و دانش کافی. آینده منتظر ماست. همین حالا شروع کنیم به لذت تجربه یک زندگی آگاهانه. و اما پای نوشت برنامه امروز و مریم هدیه‌لو. خدا حافظ تا شروع فصل دوم مدیریت برتر.
پای نوشت سیوم. به عقب بنگرید و خداوند را شکر کنید. به جلو بنگرید و به خداوند اعتماد کنید. او درهایی را می‌بندد که هیچ کس قادر به گشودنش نیست و درهایی را باز می‌کند که هیچ کس قادر به بستنش نیست. فصل اول برنامه مدیریت برتر در 30 قسمت تقدیم شما عزیزان محترم شد. امیدواریم که توانسته باشیم سهم کوچکی در تجربه لذت مدیریت برتر در فصل اول برای همه شما عزیزان به وجود آورده باشیم. انشالله با فصل دوم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. امضا مدیریت برتر.
دوست داری آب میوه های عالیست،
میگیری
آب میوه های عالیست،
میخوری
آب میوه های عالیست، آب میوه های عالیست، سالم خوشتر طبیعیست.
انواع آب میوه های عالیست، عالیست برای خانواده.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
جان بی تو، جانی بیرون از این زخم پنهان میمیرم. نامم در من بارم یادم، در دل توفان با تو امشب پایان نه بی تو سکوت، نه بی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن، ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
بهترین ها از آن شما خوبان همراه رادیو اقتصاد باشه. در روز جمعه در کنار شما هستیم و به خود میبالیم. سامانه یه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. تلفن 24 ساعته ما برای دریافت نظرها و صدای مهربان و صمیمی شما 27-86-2098. به یاری ما بشه کنید برای بهتر شدن کیفیت برنامه های این شبکه تخصصی در رسانه ملی.